اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 30 ماه اکتبر با شما هستم. قبل از تقدیم گزارش های مختلفی که در این برنامه برای شما گرد آورده ایم، از میرویس رحمانی دعوت میکنیم تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان برای شما پیشکش کنم.
با تقدیم سلام مجدد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ملل متحد خواست تا برای شناسایی سرچشمه تمویل و تجهیز دهشت افغانی اقدامات مشترک انجام شود. آقای غنی امروز در ملاقات با خیریت عمروف رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد همچنین گفت که برای خشکانیدن منابع تمویل دهشت افغانی باید اقدامات عملی صورت گیرد. از جانب دیگر، عبدالله عبدالله رئیس جرای افغانستان از ملل متحد خواسته تا رهبران طالبان به شمول ملا هبت الله آخند را شامل فهرست تحریم‌های آن سازمان کند. آقای عبدالله این خواست را دیروز در دیدار با رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد مطرح نمود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حکومت و کشورهای کمک کننده استفاده از فناوری جدید را در برگزاری انتخابات پیشرو تمویل نکرد و روی همین دلیل کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته تا کارت‌های جدید برای رای دهندگان صادر کند. گلاجان سیاد سخنگوی این کمیسیون امروز گفت که بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تمام کارت‌های رای‌دهی که قبلاً صادر شده بود ملغا بوده و این کمیسیون برای رای دهندگان کارت‌های جدید صادر خواهد کرد و انتخابات پیشرو نیز بر اساس کارت‌های جدید برگزار خواهد شد. گروه‌های ناظر انتخاباتی گفتند که این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهد که حکومت افغانستان بجز از آن که کمیشنران این کمیسیون را تبدیل کرد، اصلاحات بنیادی را برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد نیاورده است. یک هیئت منصفه حکومت فدرال ایالات متحده پال مانافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را به پولشویی و توطئه علیه آمریکا متهم شناخت. مانافورت 68 ساله که یکی از حامیان دیرینه ی حزب جمهوری خواه است، ساعت پیش به دفتر اداره تحقیقات فدرال امریکا رفت و خود را به پلیس تسلیم نمود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که رکس گیتس یکی از همکاران نزدیک آقای مانافورت نیز به توطئه علیه امریکا متهم شده و قرار است به زودی خود را به پلیس تسلیم کند. این انکشاف نخستین نتیجه تحقیقات یک سارنوال ویژه برای پیدا کردن ارتباطات ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه می باشد. عربستان سعودی می گوید که برای نخستین بار بعض زنان آن کشور اجازه داده خواهد شد تا به خاطر تماشای رویدادهای ورزشی وارد استادیوم شوند. اداره عمومی ورزش عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است که در گام نخست استادیوم‌های ورزشی جده، دمام و ریاض برای حضور خانواده‌ها آماده می‌گردد. عربستان سعودی ماه گذشته ممنوعیت بر رانندگی زنان را در آن کشور برداشت و قرار است زنان سعودی از ماه جون سال آینده برای نخستین بار به گونه قانونی رانندگی کنند. به نظر می‌رسد که دادن آزادی‌های بیشتر به زنان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر آن کشور است که می‌خواهد تا سال 2030 وابستگی اقتصادی کشورش را به نفت کاهش بدهد. یوکیو آمانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد می‌گوید که ایران مطابق تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان عمل می‌کند. آقای آمان امروز این مطلب را پس از یک سفر یک روزه به ایران بیان کرد و افزود که مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی هیچ مشکلی در انجام وظایفشان در ایران ندارند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا به تعهدات خود بر اساس توافقنامه هسته‌ای پایبند باقی بماند و تمام تعهدات خود را به گونه کامل عملی سازد. چین در نظر دارد تا بار دیگر جلو درخواست هند مبنی بر درج نام یک تندرو پاکستانی در فهرست سیاه ملل متحد را بگیرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
هند و ایالات متحده تلاش دارند تا نام مولانا مسعود از هر رهبر جیش محمد را درج فهرست سیاه ملل متحد کنند. گروه جیش محمد با داشتن رابط با شبکه القاعده و حمله بر پارلمان و یک پایگاه هوایی هند متهم است. اما هوا چونگ یونگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت همچو تصمیم باید در روشنی شواهد سری و حمایت تمام اعضای شورای امنیت ملل متحد گرفته شود. چین عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است و مخالفت آن کشور با این درخواست هند بر روابط بین دو کشور سایه افکنده است. گروه جیش محمد قبلا در فهرست سیاه ملل متحد قرار گرفته بود، اما مولانا مسعود اظهر رهبر آن گروه تا کنون درج این فهرست نشده است.
امیر قطر میگوید آماده است در مذاکرات اشتراک کند که با میانجیگری ایالات متحده برای حل اختلافات کشورش با سایر کشورهای خلیج برگزار می شود. جزئیات بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که هیچ چیز بلندتر از عزت و حاکمیت ملی قطر نیست، اما خواستار پایان اختلافات بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر می باشد. این چهار کشور عربی در اوایل ماه جون امسال روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و دوحه را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط نزدیک با ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی، متهم نمودند. امیر قطر افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با وی گفته است که نمی‌خواهد شاهد جنگ بین دوستان آمریکا باشد. شیخ تمیم گفت که در این ملاقات آقای ترامپ پیشنهاد کرد که آمریکا میزبان مذاکرات برای حل اختلافات کشورهای عربی خواهد بود که توسط قطر پذیرفته شد.
و روسیه می گوید که امیدوار است ترکیه بتواند ثبات را در ولایت ادلب در سوریه برگرداند. یک مقام ارشد روسی امروز گفت که وضعیت در ادلب هنوز هم متشنج بوده و خطر حملات توسط گروه های تندرو در آن ولایت سوریه وجود دارد. روسیه از حامیان حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از گروه های مخالف آقای اسد پشتیبانی می کند. اخیراً روسیه، ایران و ترکیه روی ایجاد مناطق مسون در بخش‌های از سوریه به توافق رسیده که ادلب نیز شامل این مناطق می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای تازه افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. و هم نوبت می رسد به پخش گزارش‌های برنامه خبری. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که به دلیلی که هم حکومت و هم کشورهای تمویل کننده انتخابات در فراهم کردن بودجه و تامین امنیت با کمیسیون همکاری صادقانه نکردند، کمیسیون روی ناچاری بالای پلان بی کار خود شروع کرده. چگونگی و جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش تقدیم میکنم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که بیشتر از 5 ماه روی پلان بهره برداری از تکنولوژی جدید در مراحل مختلف انتخابات کار میکرد، روز قبل دوباره اعلان کرد که به دلیل اندک بودن زمان، مشکلات مالی و تدارکاتی نمیتواند از تکنولوژی جدید به شیوه برقی استفاده نماید و از روی ناگذری به شیوه قدیمی یا عنعنوی همانا استفاده از کاغذ دست کار خود را آغاز کرده است. عبدالبدی سیاد، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو تلویزیونی آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون تصمیم داشت که در تمام مراحل از تکنولوژی جدید که میزان تقلب در آن اندک است استفاده نماید. بنابر همین تصمیم بود که پلان و طرح را با جدول زمانی آن با دولت شریک ساخت. متاسفانه با گذشت چند ماه از آن تاریخ، کمیسیون تاکنون از همکاری دولت و کشورهای تمویل کننده محروم است. سخنگوی کمیسیون با عنوان کردن مشکلات عدم تهیه بودجه بروقت، نبود همکاری صادقانه از سوی جامعه بین‌المللی و مشکلات امنیتی گفت که حالا کمیسیون روی پلان دوم یا پلان بی کار را شروع کرده است.
دغه ستونزو ته په نظر کې نیول کمیسیون تصمیم نیوي چې په یو بل بی پلان باندې باید کار وکړي، روکو چې هغه کاغذي او منوال سیستم دی.
با توجه به مشکلات ذکر شده، کمیسیون تصمیم گرفت روی پلان بی کار را شروع کند. همانا شیوه کاغذی دست است، زیرا مطابق قانون کمیسیون مسئولیت دارد که قبل از برگزاری انتخابات یک فهرست شفاف رای دهندگان را تهیه کند و کار روی آن آغاز شده است. سخنگوی کمیسیون میگوید که کارت های قبلی قابل قبول برای هیچ کس نیست و کمیسیون در نظر دارد کارت های جدید را با مشخصات جدید توزیع نماید. اما نهادهای ناظر انتخاباتی عوامل متعدد من جمله نبود اراده سیاسی از سوی حکومت را عنوان میکنند که به بهانه مختلف این روند ملی به تعویق میافتد. جان داس پنغر، رئیس نهاد دیدبان شفافیت انتخابات، میگوید که همه مشکلات در وابستگی کمیسیون های انتخابات است که اصلا استقلالیت ندارند.
کمیسیون از یک طرف ظرفیت نداره که برنامه‌ای را که پلان کرده خوب پیش ببره و از طرف دیگه استقلالیت نداره. اینا یک دفعه آمدن ثبت نام بایومتریک سرش تاکید کردن، او هم به مشوره حکومت تاندازی پیش رفتن و بعدن گفتن اینا ممکن است. همین از این نشان میده که هم حکومت و هم کمیسیون آگاهی لازمه در رابطه با انتخابات نداره، در رابطه با واقعیتایی که موجود است در کشور ندارن.
یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا میگوید که مشکل اصلی در مفهوم اصلاحات در کمیسیون است. اصلاحات در نظر دکتر عبدالله همانا تبدیل کردن چهره ها بود که توانست عملی کند، و اصلاحات از دید رئیس جمهور همانا استفاده از تکنولوژی جدید بود که بالاخره ناکام شد. آقای رشید از ضایع شدن وقت صحبت نموده گفت:
و اته میاسی دی موږ تاسو بیل دی نه چی یا په مختاق ولر یو لاسترالو نتیجه راسی یو.
کمیسیون 8 ماه تمام را ضایع کرده است و گفت که از تکنولوژی جدید کار میگیریم و در آخر هم هیچ کس مسئولیت را نمیگیرد. تاوان و ضرر این همه وقت کشی ها را مردم متحمل میشوند. کمیسیون مستقل انتخابات دلایل ناکامی پلان شماره یک را برشمرده میگوید که هنوز هم از جانب حکومت و جامعه جهانی جواب رد برای تطبیق پلان شماره یک را دریافت نکرده است، ولی زمان به شدت میگذرد و در مدت 10 ماه گذشته مردم کارهای قابل لمس را از کمیسیون های انتخاباتی ندیدند و اکنون روند عزل و نصب در کمیسیون ها جریان دارد که مردم آن را وقت‌کشی تلقی میکنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت دفاع افغانستان میگه که 12 عملیات نظامی را در ولایت ناامن کشور به طور موافقانه ادامه داده و دستاوردهای هم به همراه دارند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با بیان مطلب گفت که چالش ها با وجود چالش ها و مقاومت جنگجویان مخالف، نیروهای امنیتی افغان مصمم هستند که در کشور جنگجویان مخالف حکومت را سرکوب کنند. در رابطه به این موضوع لحظات پیش مصاحبه داشتم با جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، که با سخنان آقای رادمنش در مورد عملیات نظامی گسترده در ولایات آغاز میشه.
شما خبر دارین که این 12 عملیاتی که ما راه اندازی کردیم به اساس درجه تهدیداتی که در منطقه متصور است و مردم را به چالش میکشه، ما او را راه اندازی کردیم که این البته در ولایت شمال مثل بدخشان، کندوز و همچنان در قسمت های از جوزجان و فاریاب است و در سمت غربی افغانستان در ولایت غور، فراه و همچنان در هلمند و اورزگان است و در این زمان در ولایت ننگرهار و کنر. بر علاوه از یا ما چک پوینت ها و گزمه های داریم که در منافق دگی که در اونجا تصور بهی میره که گویا تروریست ها تحرکاتی داشته باشن، هم ما با نظر داشت اپراسیون هایی که ساختیم در اونجا این فعالیت ها انجام میدیم.
عملیات بیشتر تعرضی است یا به شکل دفاعی است؟
عملیات ما تماما، یعنی 12 عملیات به شکل تهاجمی تنظیم شده و توسط مدیریت قمانداران بهرمان اردوی ملی به پیش برده میشه.
شما از دستاوردها هم یاد کردین، میشه بگوین که در چی ساعت چی دستاوردهای مشخصی داشتین؟
بله یقینا، مثلا در ولایت هلمند در اطراف نادعلی ما موازی زیادی از دشمن را که به نام محلات سوقی داره و خندق ها و موازی داشتن ما یار از بین بردین. تعداد وسایط دشمن را در اورزگان از بین بردین. به همین شکل در ولایت کندوز، ضمن این که محلاتی که دشمن در اونجا تحرکاتی داشت تحرکاتش ما سد شدیم و او را بقید راندیم، سلاح و وسایطشان را از بین بردیم. مثلا در ولایت لغمان در روزهای گذشته ما توانستیم وسایط دشمن را از بین ببریم و به همین شکل در ولایت غور و در ولایت فراه و به همین شکل در مجموعی 12 عملیاتی که به شکل تهاجمی انجام شده تعداد زیاد سلاح و وسایط دشمن از بین برده شده و به قیمت گرفته شده.
آیا این نمایانگری از این است که در اواخر حملات مخالفان مسلح بیش از بیش افزایش یافته؟
یقینا. ببینید، دشمن که خواسته همون تحرکات خود زیادتر بسازه، ای به نقصش تمام شده و ما در هر جا جلو تحرکاتش گرفتیم شما خبر دارین که استراتژی ایالات متحده آمریکا و همچنان همکاری کشورهای منطقه و دولت‌ها برای از بین بردن تروریست‌ها چنانچه تعهد سپردند، ای به معنای از این بوده که ما بتوانیم در افغانستان و در منطقه صلح به وجود بیاریم. به این اساس اینها کوشش میکنن که به اساس همو تقریب بیایی که پلان استخبارات منطقه دستاوردهای داشته باشند و به اساس انو پلان و بازی های استخباراتی منطقه اینا میخواستن که دستاوردهای برای خود در همی چند وقتی که اینها زیادتر فعالیت های را انجام دادن داشته باشند که خوشبختانه نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی توانستن این فعالیت های از یار زمنی که خونسال سازن اونا را از محلاتی که قبلا بودن بقی برانن. مثلا در اطراف نورعلی، در خود ولایت ننگرهار، در پچیراگام، چپرهار، اچین، در این جاها ما توانستیم که تعداد زیادی از قماندان های از یار هم توسط عملیات ماهربی از بین ببریم.
در گزارش های وزارت دفاع همواره از شمار تلفات، شمار دقیق تلفات نام گرفته میشه. شما چگونه میتونین این رقم یا ارقام مشخص را ارائه بکنین؟
ما اسکن ایگل داریم، قطعات کشف، کندکای کشف داریم و در این زمان در بین خود مردم هم چنانچه میدارید ارگانهای امنیتی و دولت روابط و نفوذی دارن که اونها از وضعیت موجود به شکل حقیقیش قطعات ما را بخبر می سازن و یقینا اسکندیگل ساحه عملیات به وجود بیاید او به شکل بسیار خوبش به ما در مرکز ما او را می رسانه و قطعات به شکل دقیقش فعالیتهای خود بعدن به طور گسترده مطابق راپور کشف سازماندهی می کنن و انجام می کنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با تعقیب اعلام خبر بیماری خطرناک یک شهروند آمریکایی که در اسارت گروه طالبان است، پوانتون آمریکایی افغانستان خواستار آزادی فوری ای استاد خود شده. این در حالی است که زبیده اکبر، مسئول مطبوعات پوانتون آمریکایی افغانستان، در مصاحبه با همکارمان نسرین محمود عزیزی گفته که این شهروند آمریکایی قبل از اسارت از ساعت کامل برخوردار بوده. اونا تقاضا میکنن تا آقای کیوین کین، همکارشان که فقط مصروف تدریس بوده، هر چی زودتر آزاد ساخته شوه. با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
خانم اکبر، آقای کیوین کین، استاد پوانتون آمریکایی، از چه زمانی به این طرف در اسارت طالبان به سر میبره و برای نجات آقای کیوین کین پوانتون آمریکایی و مقامات آمریکایی چه اقداماتی را روی دست گرفتن؟
آقای کیوین کینگ همکار ما یک سال است که در اسارت به سر میبره. دانشگاه آمریکایی هیچ در گفتگوها و مذاکرات دخیل نیست. امرای ما در این مورد صحبت نشده. به او خاطر ما هیچ یک از جوانب مذاکره نبودیم. منتها همیشه در اعلامیه مطبوعاتی خود خواستار تمام جوانب مذاکره شدیم که در رهایی همکارای ما تمام تلاش خود انجام بدن، به خاطر که اینا بیگناه هستن، شهروندان عادی هستن، به خاطر یک کار خیر به افغانستان آمدن و هدفشان تعلیم و تدریس جوانای افغانستان بوده.
بله، گروه طالبان هشدار داده که اگه آمریکا برای نجات شهروند خود کیوین کینگ تقاضاهای او گروه را نپذیره، جانی شهروند آمریکایی در خطر خواهد بود. تقاضاهای از اینا چی است؟
خواستای مشخص طالبان را در برابر رهایی همکارای ما نمیفهمم، اما ما تاکید میکنم که هر دو طرف که تمام تلاششان ای باشه که همکارای ما بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسه دوباره رها شوند و به خانواده خود برگردن.
فقط یک آرزو است، اما در بدل رهایی از او آیا طالبا کدام پیش شرط گذاشتن؟
اگر مذاکره صورت گرفته یا پیش شرط اونا داشتن، این امرای دولت آمریکا بوده، امرای دانشگاه آمریکایی افغانستان نبوده. ما همونطور که قبلا براتون گفتیم هیچ در این مذاکره دخیل نیستیم. مخالفین هیچ با ما در این مورد صحبت نکردن، طرف مذاکرهشان ما نیستیم، خواستشان از ما نیست.
و نگرانی های در مورد تکالیف قلبی و گرده هایشان موجود بوده، در این قسمت آیا پوانتون آمریکایی کدام اقدامی را روی دست گرفته باشه؟
وقتی که آقای کینگ همکار ما بودن در دانشگاه آمریکایی افغانستان از صحت کامل برخوردار بودن، ما هیچ آگاهی از مشکلات قلبی که اونا داشته باشن نداشتیم. کدام دوای خاص یا کدام وضعیت صحی خاص اونا نداشتن، از صحت کامل برخوردار بودن وقتی با ما همکار بودن. خواست بسیار شدید ما از طالبایی است که هر چی زودتر همکارای ما رها کنن و به صحت از اینا توجه داشته باشن.
خانواده آقای کوین کینگ و کجا هستن؟
ما در مورد جزئیات خانوادهشان بنا به خواست خود خانوادهشان نمیتونم برای شما معلومات شریک بسازم.
استادای پوانتون، شاگردای پوانتون چگونه پیگیری میکنن این مسئله را بر نجات همکارتان که پیشتر شما اشاره کردین؟
ما در حد خود تمام تلاش خود را میکنیم که که فشار بیاریم برای جوانب گفتگو و جوانب مذاکره که همکارای ما به زودی رها شوند. بسیار محدود است اما کارهایی که ما میتونیم بکنیم. منتها تمام تلاش خود را میکنیم و صحبت خود ادامه میدیم با جوانب مذاکره که هر چیز زودتر همکارای ما رها شوند.
شما اشاره کردین که همکارایتان دیگه کی هستند؟
در سال آگست سال 2016 کوین کینگ و تیم ویکس، دو همکار ما کردیشان استاد بودن در دانشگاه آمریکایی، همزمان را بوده شدن. هر دو هنوز در حسارت هستند.
شما با مقامات آمریکایی تماس نگرفتین که استادتان راه جستجو شود و همکارایتان آزاد شوند؟
ما از طریق اعلامیه‌های مطبوعاتی همیشه خواستار از این شدیم که همکارای ما رها شوند و تمام جوانب مذاکره تلاش خود کنند. در صحبت خود با دولت افغانستان همیشه از اونا خواستیم که تمام تلاش خود داشته باشند که همکارای ما هر چی زودتر آزاد شوند.
پس مذاکرات با کی جریان داره؟
این یک موضوع سیاسی است. مذاکرات در سطح دولت‌ها صورت می‌گیره. یکی از همکارای ما که خطاب شدن آمریکایی هستند و یکشان استرالیایی هستند و صحبت ها و مذاکرات هم که صورت میگیره و خواسته های طالبان مشخصه دولت امریکا است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که نخستین محموله 10,000 تنی گندم از هند به چابهار رسید و قرار است که به زودی به افغانستان انتقال پیدا کنه، حکومت افغانستان میگه که استفاده از بندر چابهار ایران نه تنها حجم تجارت افغانستان با هند و ایران افزایش میده، بلکه همگرایی اقتصادی منطقه‌ای را هم تقویت میده. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
سرانجام تجارت میان افغانستان و هند از راه زمین آغاز شد. نخستین محموله گندم که از بندر غربی کندالای هند بارگیری شده بود، نا وقت دیروز به بندر چابهار رسید و تا یکی دو روز دیگر به افغانستان فرستاده می شود. حکومت افغانستان استفاده از بندر چابهار را در رشد تجارت میان کشورهای منطقه سودمند می داند.
فعال شدن این مسیر هم باعث یک مسیر ترانزیت افغانستانه، نه تنها افغانستانه بلکه جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک می کنه برای تقویت بخش ترانزیت.
این مسیر جدید تجارتی پس از دهلیز هوایی میان افغانستان و هند که 4 ماه پیش معرفی شد، عمدتاً برای افزایش تجارت میان کابل و دهلی نو کاربرد خواهد داشت. در حال حاضر افغانستان با 60% صادرات و 40% واردات از هند دارای بیلانس مثبت در تجارت با این کشور است.
این یک آغاز است و آغازی بسیار خوب و آغازی بسیار خوشایند و یک آغازی هستند که آینده ایشان روشن است. نه تنها که این گندم انتقال خواهد شد، بلکه تمام اموال هندی که ما تجارت میکنیم امرایشان از این طریق انتقال خواهد شدن.
فاصله میان بندر کندالای هند تا بندر چابهار ایران بیش از 1000 کیلومتر برآورد شده است. با این حال بندر چابهار ایران پس از بندر کراچی پاکستان نزدیکترین بندر به کابل است. فاصله میان کابل و چابهار نزدیک به 1400 کیلومتر است و این فاصله با بندر کراچی چیز در حدود 1200 کیلومتر می شود.
استفاده از بندر چابهار در پلی از اینکه صادرات افغانستان افزایش پیدا میکنه با هندستان، یا مبادلات تجارتی ما، دوران تجارت ما با هندستان افزایش پیدا میکنه، منطقه کشورهای آسیای جنوبی خصوصا هندستان از طریق افغانستان با آسیای میانه وصل میشه و آسیای میانه از طریق افغانستان به هند کالاهاش وصل میکنه. استفاده موثر از بندر چابهار نه تنها به نفع افغانستان و هندستان و ایران است، به نفع اقتصاد و همگرایی منطقه‌ای هست که آسیای جنوبی با آسیای میانه گفته میتونه.
افغانستان مهاد به خشکه همواره بر راه‌های ترانزیتی کشورهای همسایه و به ویژه پاکستان وابسته بوده است. وابستگی که به گفته حکومت افغانستان سرانجام از میان برداشته شد. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد که با ولایت نیمروز افغانستان هم مرز است. کالاهایی که از این بندر بارگیری می شوند پس از ورود به ولایت نیمروز از راه‌های هلمند، کندهار، زابل، غزنی و وردک سرانجام به کابل می رسند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، والا هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را رد کرده. به اساس ادعای وزارت خارجه ایران، رئیس جمهور ترامپ در ماه سپتامبر برای ملاقات با حسن روحانی تمایل نشان داده بود که با پاسخ منفی جانب ایرانی مواجه شده است. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد محمد هاشم حبیب‌زاده تقدیم میکنم.
وزارت خارجه ایران میگوید که حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور زمانی که در ماه سپتامبر برای اشتراک در نشست مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که از جانب آمریکا تقاضا صورت گرفته بود، اما حسن روحانی این تقاضا را نپذیرفت.
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری از جانب نزدیکان آقای ترامپ درخواستی و تمایلی برای دیدار با جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران انجام میشه که مورد موافقت جناب آقای روحانی قرار نمیگیره.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تا زمانی که سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده باشد، هیچ گونه مذاکرات دو جانبه با ایالات متحده صورت نخواهد گرفت.
با روش‌هایی که آمریکا اتخاذ کرده و دنبال می‌کنه و سیاست‌هایی که آقای ترامپ داره، فکر می‌کنم این اتفاق امکانش بسیار ضعیف است و انجام نخواهد شد، مگر اینکه در رفتار دولت امریکا و سیاست‌های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه تغییرات اساسی رو شاهد باشیم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 2013 با رئیس جمهور وقت امریکا براک اوباما از طریق تلفن صحبت کرد که در مدت چندین دهه بلندترین رابطه میان دو کشور بود. تندروان و محافظه‌کاران ایرانی تماس تلفنی میان آن دو رهبر را شدیداً به انتقاد گرفتند. از آن به بعد ارتباط به این گونه میان تهران و واشنگتن برقرار نشده است. قصر سفید تا حال در مورد این ادعای وزارت خارجه ایران واکنش نشان نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان اعلام استراتژی جدید حکومتش در قبال ایران گفت که این کشور دهشت افغانی را در کشورهای جهان حمایت می کند. The Iranian dictatorship's aggression continues
to this day. The Iran deal. خصومتگرایی دیکتاتوری ایران تا هنوز هم ادامه دارد. توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین معاملات بود که ایالات متحده تا حال انجام داده است.
اظهارات وزارت خارجه ایران پس از آن بیان شد که مجلس نمایندگان ایالات متحده به خاطر برنامه میزایل‌های بالستیک ایران با تعزیرات جدید بالای تهران رأی داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که برنامه میزایل‌های بالستیک ایران تخطی از قطعنامه ملل متحد است. ایالات متحده از ایران خواسته است تا فعالیت میزایل‌های بالستیک خود را که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است کنار بگذارد. اکنون این موضوع به کنگره ایالات متحده راجع شده است تا تعزیرات را که از این پیش بر ایران وضع شده و سپس تحت معامله هسته‌ای رفع گردیده بود دوباره وضع می‌کند یا خیر.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا آشنا را روی این امواج میشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین.